دادید شما گمان بردید که من هیچ حظی ندارم و هیچ بهره‌ای برای من نیست و من ارثی از پدر نمیبرم ولا رحم بیننا، حتی اون مطلبی که وجدانن میدونید که من دختر پیغمبرم، شما اون را هم انکار دارید که من دختر پیامبر نباشم، نعوذ بالله و نستجیر به. عجیب است این استدلال. جا داره مسلمانان جهان مدتی را تأمل کنند در این آیات کریمه. ادامه بحث انشاءالله در مباحث آتیه حضور شما تقدیم خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی فاطمه.
همراهان فهیمه شرح قربت، استدلالات قرآنی خطبه فدکیه ادامه دارد. به یاری خدا در برنامه فردا استاد آیت الله کریمی جهرمی به ادامه این بحث میپردازند. فرصت تمام. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و بعلها بعدد احاط به علمک.
شبتون بخیر. بله، ما هم از رادیو معارف یک بار دیگه ایام شهادت بانوی گرانقدر اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما دوستداران اهل بیت علیهم السلام صمیمانه تسلیت و تعزیت میگیم. در ادامه برنامه های بخش شبانگاهی برنامه فقه اهل بیت رو آماده پخش داریم. در این برنامه درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قمی رو به مدت 27 دقیقه از رادیو معارف میشنوید.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که دو تا مسئله بود که اون دو مسئله موجب شد ما بحث کنیم که معادن از انفال است یا نه. مسئله هشتمش رو دیروز صحبت کردیم که بر این ترتیبی که ما پیش آمدیم اینطوری که مرحوم سید فرمودن نباید گفت، بلکه معدن ملک امام است و در عرض مملوکه هم اگر باشه مال مالکش نیست، مالکش مال امام است و همچنین در عرض مواد باشه بازم میتونه. حالا مسئله دومش، مسئله نهم، عبارت اینه: اذا کان المعدنو فی معمور الارض المفتوحه عن وطن. اگر معدن در زمین های مفتوحه عن وطن باشه، خب زمین های مفتوحه عن وطن مکرر عرض کردیم، یعنی زمین های رو که به واسه جنگش مسلمان ها کردن با کفار خودشون مسلط شدن، زمین هم به دستشون افتاده، این زمین ها مفتوح عن وطن است، به زور و جبر و جنگ گرفته شده. ایشون میفرماید که اگر معدن در چنین زمینی باشد، زمینی که به دستشون افتاده، زمین آباد بوده، داشت کشت و زر میکردن، اتفاقا وسط زمین یه معدنی هم هست. اذا کان المعدن فی معمور الارض المفتوحه عن وطن، این ارض التی هی للمسلمین، که چنین زمینی بال همه مسلمان ها هست، هم اجماع فقها هست، دلالت روایات هست، شبهه نیست. حالا چنین معدنی، فاخرجه، این معدن رو بیرون آورد، استخراج کرد یکی از مسلمان ها. خب این چه جور میشه؟ معدن در عرض مفتوح وطن هست، زمین مال مسلمان هاست. فاخرجه احد من المسلمین، ایشون میفهمن که ملکه، این مسلمانی که استخراج کرده مالک معدنی که بیرون آورده میشه و خمس شان باید بده و علیه الخمس. و این اخرجه غیر المسلم، اگه یه کافر ذمی که در مملکت اسلام زندگی میکنه اون رفت بیرون آورد، ففی تملکه اشکال، کافر بخواد مالک این معدنی که استخراج کرده بشه، معدنی که در زمین مفتوح الوطن است، ففی تملکه اشکال، این مال زمینی است که در عرض مفتوح الوطن باشد. اون مسئله قبلی زمینی بود که فی عرض مملکه باشه، عرضی که مال شخص خاصیه، مفتوح الوطن نیست که مال همه مسلمان ها باشه. این مال زمینی است که مفتوح الوطن است، معدن درش بود، مستخرج اگر مسلمان بود، مسلمان اون چرا اخراج کرده مالک میشه، باید خمس بده. کافر اگر این رو بیرون آورد از زمین مفتوح الوطن، ففی تملکهی اشکال. قسم سوم میمونه، معدن نه در زمینی که ملک شخصیست باشه و نه زمین مفتوح الوطن باشه، در زمین موات باشه. و اما اذا کان معدن فی الارض الموات حال الفتح فالظاهر ان الكافر ايضا يملكه و عليه الخمس. خلاصه دو تا فرقی که ایشون عنوان کرده است حساب کنیم. معدن در یکی از سه نوع زمین است. یه وقت زمین است که ملک مالک شخصی داره. این مسئلهش همون بود که دیروز گذشتیم که ایشون فرموده که زمین که مالک شخصی داشته، معدن ملک همون صاحب زمینه و وقتی شخص بیرون میاره استخراج میکنه، این استخراج معدن رو کرده مال صاحب زمینه. این یه صورت که زمین در ملک شخصی باشه. صورت دوم و سومش هم جزء کردن، زمین معدن در زمینی باشد که مفتوح الوطن است، یکم معدن در زمینی باشد که موات. این دو صورت را که در زمین مفتوح الوطن باشه یا زمین مواد باشه، در این مسئله نهم این دوتا رو داره که اگر در زمین مفتوح الوطن باشه، ایشون میفرماید که اگر اون کسی که استخراج کرده مسلمان باشه، معدن رو که بیرون آورده مالک میشه، البته خمسشان واجبه. و اگر در زمین مواد باشه این معدن، این که بتوند شخص مسلمان بیرون بیاره بسیار خوب، ابنه داره، باید خمس بده لابد. ولی اگر کافر بیرون بیاره، ففی تملکه اشکالمون. این حاصل فتوای ایشون است اینجا. خب حالا اگر بخوام رو حسابی که ما برای مالکیت معادن و اینکه معادن ملکی کیست کردیم، غیر از اینجا باید بگیم. ما گفتیم که ادله نسبت به معادن، چه معادن ظاهره و چه معادن باطنه، همه معادن رو از انفال شمرده و دو سه بچه هم برای سه کردیم که دو بچهش یا یک بچهش تمام بود. هم روایات خاصه ای که صحیح موثق اصحاب ابن عمار تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده، بهش استدلال شده که ما گفتیم این به خاطر اختلاف نسخه، همونطوری که بعض بزرگان دیگر هم فرمودن، نمیشه بهش استدلال کرد. و هم این که به ادله ای که انفال را ذکر کرده، گفتیم از اون ادله استفاده میشه که هر چی که رب نداشته باشه، یعنی سرپرستی براش نباشه، نه مالک نداشته باشه، ربی براش نباشه، این جزء انفال است. و اون وقت از این مصادیقی که در این روایات انفال ذکر شده عرض میکنم که رؤوس الجبال، آجام جنگل ها، که سابقا هم جنگل ها ملکی کسی نبوده، حالا یه مقدار مردم امکاناتشون بهتر شده است و هر کس بره اونجا برمیداره بر خودش، مقداری من جنگل رو برمیدن و میسازن. خب این مطالبی هم که مقام معظم رهبری فرمودن که احتیاج است به این که این باشد و نباید این آزمین بره، رو همین حساب بوده. ولی خب جلوتر کار نداشتن، جنگل ها رو خود جنگل بودی، ربی براش نبود. اونم ذکر کردن که از انفال. و بطون الاودیه هم که در بیابان ها افتاده، که علل قاعده کسی نبوده که به بطون الاودیه کار داشته باشه، اونها را ذکر کرده بودن از انفال. و ما از مجموع این روایات استفاده کردیم، استثار کردیم که چیزهای عمومی که رب نداره، یه کسی که زیر نظر بگیرد و روش کار بکنه نداره، این جزء انفال. وقت معادن هم از این سریه، چه معادن باطنه که در کوهستان ها و سنگزار ها هست، یا احیانا در زمین های مواطی در کوهستان ها و بیابون ها ممکنه پیدا بشه، و یا چه معادن ظاهری که نمک ازش برمیدارن، کبریت و قیر و نفت، نفت و کبریت و ملح بود که در اون صحیح محمد مسلم بود. تمام اینها جزء انفال است و ملک امام است. این حاصل حرف ها بود. وقت نتیجتا اگر گفتیم که باید بگیم که انفال که معادن جزء انفاله، وقت قهرن مسئله فرق میکنه نتیجهش با اون چی که مرحوم سید فرمود. معدنی پیدا شده در زمین مفتوح الوطن، خب اون چه که دل داریم این است که خود زمین مفتوح الوطن ملک عرض کنم که مسلمان هاست، و همون طوری که عرض کردم که این حال من از حفظ دارم میگم، ظاهرا در باب 21 از ابواب بیع است، اونجا از امام سوال میکنن که ان سواد، گویا زمین های عراق که مفتوح الوطن هستیم مالکیه، از این فرمان مال همه مسلمان هست. وقت ذکرم میکنن مسلمان ها رو، چه اون کسانی که اون موقع به دنیا نیامده بودند و بعد متولد شدند مال اون هست، یا مسلمان نبودند مسلمان شدند، یا اینکه بعدن به دنیا میان، مال همه مسلمان هست. اما این قهرن همین دلیل است برای اینکه عرضه مفتوح الوطن ملک مسلمان هست. این روایتی که الان دارم عرض میکنم تقریبا در باب 66-67 از ابواب جهاده. عرض میکنم که اونجا از حضرت سوال میکنم که زمین های مفتوح الوطن حکمش چیه؟ حضرت در جواب میفرمان که حضرت امیر سلام الله علیه در زمین های عراق رفتاری کرد، فهوه امامون لسایر ارزین. این زمین های عراق، یعنی زمین های عراق شکل زمین های مفتوح الوطنه، این کاری کرد حضرت در زمین های عراق، این مثل امام برای سایر ارزین است که هر کاری که با اون زمین ها کرد و همین جهاد سکر میکند که مال امام است. اون وقت البته این هم هست، حالا ما این بحث دیگری است، این هم هست که آیا قراضه مفتوح الوطن جایز از فروشش یا نه. در روایات روی هم رفته استفاده میشد که نه، این زمین ملک مسلمینه، زمین رو نمیتونه خرید و فروش کنن، اون کسی که زمین دست او هست این حقه به این که ازش کار بکشه، عمران و آبادی درش انجام بده، به خاطر این که از حکومت گرفته براش هست. اون وقت معمولا خود کفار میرفتن این زمین ها رو میگرفتن که سابقه این که دست کافر بوده داشته از کفار گرفته بودن اصلش رو، و کفاری که مقدار از در وضعیت مثل سال مسلمان بودن اینا میرفتن این زمین ها رو از حکومت میگرفتن. وقت در روایات دارد که اگر شما هم برید بگیرید مانعی نداره، منتها شما خودتون مثل همون کفار میشید که باید اون خراجی رو که میپردازند شما هم اون خراج رو بپردازید. روایاتی که برای این مسئله دلالت میکنه خیلی زیاده، که یکی از اون روایات هم همین روایات معتبر حماد بن عیساس، که در روایت حماد بن عیسا که جلوترم گفتم این روایت مفصلی است، روایت حماد بن عیسا گرچه سندم نداره، چون ان بعض اصحابنا عن العبد صالح آخر، حماد بن عیسا خودش از امام کاظم سلام الله علیه نقل نمیکنه، از یه نفر واسطه است، ولی خب روایت بهش عمل شده و از این جهت روایت با سند مثل روایت با سند میشه. در این روایت هم هست یاد که علا اراضی انفال به دست والیه، والی اینها رو به اشخاصی که میخوان کشت بکنن اجاره میده، و یه قراری هم براشون میذاره که درصدی مال اونها باشه که کار روش میکنن، یه درصدی مال مسلمینی باشد که والی و فرماندار یا استاندار اون کسی که بالاخره از سر حکومت هست عرض کنم که ازشون میگیره، وقتی که تحصیل شد درآمدش اونجا داره در روایت که یک دهمش رو یا یک بیستمش رو که زکاته بر میداره و در مصارف زکات مصرف میکنه، و بعدن سهم کشاورزا رو بهشون میده که باشون قرار گذاشته، بعد هرچی هم باقی مونده این فهیل مصالح المسلمین است، ولی سر نفسه این منزاله چه قلیل و ملا کثیر. این روایت رو روایت مفصلیه که در کافی در اواخر هم کتاب الحجه خوندیم و بعدش تا کتاب کافی الان نیست اینجا در ابواب جهاده. به نظرم باب 41 باشه، روایت دوم شاید دوم از باب 41 از ابواب جهاد عدو باشه. این رو داره که مال خود والی نیست، ولو به دست والیه، والی باید این کار انجام بده ولی به صورت کشاورزی به اونها واگذار میکنه. روایت هم مفصله، روایت متعدده که وقتی که ما بحث زمین های موات رو میکردیم، انفال رو میکردیم، عرض کنم که این روایت رو بررسی کردیم و همین است که ما خودش عرض بکنم. این زمین های مفتوح انوطن انفال نیست، مال مسلمین. و این زمین ها که مفتوح انوطن است، حالا اگر خود زمین که کشاورزی میشه دست کفاری بوده است که مسلمان ها باشون جنگیدن، خب دست کفار که بوده وقت دست خودشون بوده ملک خودشون حساب میشده. بعد که مسلمان ها مسلط شدن بر کفار، این زمین ها جز غنایمه، جز غنایمی است و جز اراضی مفتوح انوطن است، اراضی است که فتح شده است با زور و انوه و فشاری رو که عرض کنم که ابزار حکومتی و جنگی به اونجا آوردن. این میشه مال همه مسلمان ها، این سری زمین ها مال همه مسلمان ها میشه. مثل این است که انه خود مسلمان ها مالش بودن، این جزء زمین های انفال نیست، جزء زمین هایی است که مال خود مسلمان ها هست. همونطوری که این روایت را میشون خوندن، این روایت همون روایت چهار با 21 از ابواب عقد بیعه که صحیح حلبی هست که حضرت فرمودن مال همه مسلمان هاست، لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعده، مال مسلمان هاست. این زمین مفتوح انفتن مال مسلمان ها میشه به واسطه فتح که انجام گرفته. حالا اگر در میان این زمین مفتوح انوطن یک کوهی باشه یا یک قسمت معدنی باشد که کوه هم لازم نیست، معمولا خوب کوه ده، کوه هست و تپه است که میکنن معدن از کار در میاد، این معدن به حسب ادله‌ای که ما داشتیم جزء انفاله. زمین، زمین مفتوح انوطن به این وانی که زمین است ملک مسلمان ها باشه، اما معدنی که در او هست نه به عنوان زمین، به عنوانی که معدنه، به عنوانی که معدن است همونطور که عرض کردیم این ملک امام است. حالا ممکن است فرض کنید که بگیم که در مثل حجاز و عراق که در سالهای اوائل بعثت پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه و آله المعصومین، عرض میکنم که اونجا که اینها بروز و ظهور پیدا کردن این طور چیز نبوده، چون ماشاءالله تا نخوای تا بخوای نه تا نخوای در عربستان همش کوه دیگه، از مدینه شادم حرکت میکنه برای جده، فرض کنید که 5-6 ساعت ماسین سریع سمدنم 120 یا بیشتر میاد، هرچه هست تو کوه ها هست، اصلا زمین کشاورزی کم پیدا میشه، مگر اینکه وقتی رسید که مدینه میشه اونجا آدم نگاه میکنه زمین هایی هست. این طور چیز کم بوده، ولی در خود ایران که حساب کنیم بالاخره در زمین های کشاورزیش هم ممکن است که معدنی یافت بشه. خب ادله ما به این ترتیبی که عرض کردم، چه اطلاق روایت اسحاق بن عمار که حساب کنید والمعادن منها والمعادن من الانفال، عموم داره، معادن ظاهره باطن هر جو شامل میشه، چه به همون روایاتی که انفال رو ذکر میکنه حساب کنیم که زمین های موات رو گفته و چیزی که لا ربله ها رؤوس الجبال رو گفته، بطون الاودیه رو گفته، آجام رو گفته، اینها رو همه رو گفته است که جزء انفاله، که از این ما استفاده میکنیم که چیزی که رب نداشته باشه جزء انفاله. حالا رب نداشته باشه دسترس عموم باشد که عموم بشه استفاده میکنند و از معادن ظاهره باشه از انفاله، یا از معادن باطنه باشه از انفاله دیگه، چیزی رب نداشته باشه. و وقتی رب نداشت، حالا اگر این چیزی که رب نداره از احجار سنگی بود، سنگ کوهستانی، تپه‌ای در وسط زمینی بود که زمین مفتوح انوطن باشه، مال امامه، و وقتی مال امام شد کسی میخواد تصرف بکنه جایز نیست. این همون حرفی دیروز عرض کرده میاد به مقتضای قواعد اولیه، چون ملک امام است مثل اموال سایر مسلمان حق تصرفی هست نداره، ولی صرف نظر از سیره ای که میگن هست که از اول تصرف میکردن حتی در زمان امیر علیه السلام تصرف می‌کردن، ولی از اول که تصرف می‌کردن همه در دست حکومت‌های جائره بوده که اصل ولایت رو غصب کرده بودن. ولی خب آقایون می‌خوام بگن حتی در زمان امیر علیه السلام اینطور بوده که بچسبوننش به فعل امیر علیه السلام تا اینکه امیر هم تایید کرده این کار رو، که همش این زمین‌هایی که معدن بوده می‌گرفتن همه مردم تصرف می‌کردن. وقت بنابر این از راه تصرف مردم خواستن بگن که مانعی نداره، منتها خب حسابی که خودمون بکنیم اینطوریه، وقتی که جزء انفال شد دلیلی که گفته است لا یحل مال امرئ مسلم الا بطهارت نفس من، یا اون روایت صحیح که در همین ابواب خمس است فوقی است از حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که حضرت فرمودند چیزی که لایز و تصرف در مال غیب غیر اذنش در همه مردم همطور در اموال ما هم همینطور است. این ادله دلالت میکند که تصرف در اینها جایز نباشه مقتضی قاعده، مگر این که اذن بدن. منتها ما دیروزم عرض کردم در زمین های مواد خود ائمه فرمودن که من احیا ارضا میتتن فهیله، منتها ببینید من احیا ارضا میتتن، زمین مرداری را اگر زنده کند فهیله، این به منابع به معادن مربوط نیست. اگر معدن بودن مرداره، مردار که نیست، اصلا کوه و سنگه به قول شما. این جزو انفال، جزو انفال شد عمومی که گفته باشد میشه که اشخاص تصرف درش بکنند و تجویز کرده واسه تصرف در معادن رو، این طور عمومی از ائمه علیهم السلام به دست ما نرسیده، نداریم. ما میاییم همونطور که روز عرض کردم به ادله خاصه که خمس باشه. خب این که از امام علیه السلام سوال میکند که عرض ملاحه ای هست و همینطور به دنبالش نفت و کبریت را امام ذکر میکنه و میفرماند هازا مثل المعدن فیه الخمس، مثل معدن یعنی معدن ظاهری است میشه برداری منتها خمس رو باید بدی، پس تجویز کردن برداشتنش رو میگن خمس رو باید بدی، یعنی چهار پنجمش رو باید. و یا عموم این حالا نسبت به معدن ظاهرشه، در معادن باطن هم صحیح محمد بن مسلم و صحیح حلبی که از حضرت سوال میکنه از معادن ذکر میکند معدن طلا و نقره را، حضرت در کلامش صفر و حدید و رصاص را هم اضافه میکنه، میفرمان فیه الخمس. خب این فیه الخمس یعنی وقتی رفته از این معدن برداشت کردی هرچی رو برداشت میکنی یک پنجم رو باید بدی. یه دعواییست که ما اون وقت که بحث میکردیم انواع منابع مالی حکومت را، اونجا گفتیم که منابع مالی حکومت عرض کنم که دو قسمه یا سه قسمه، یه قسمی که مال مسلمینه مثل اراضی مفتوحه، یه قسمی هست که مال امامه یعنی خود والی مالکه، نه مسلمین مالکه، سهم امام و سهم سادات به حضب عدله دست امامه، خمس مال خدا و پیغمبر است و ذی‌القربی و یتام و مساکین سبیل که سهم سادتش میشه مال ایناست. خب اگر من بخوام تصرف کنم در خمس نمیشه، برای اینکه یا سهم امام است یا سهم الیتام و مساکین و سبیل سادات تصرف نمیتونم. انفال اینطور نیست، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، انفال برای خداست و رسول، که ادله ما هم دارد که اون چرا که کامل رسول بعد از اینکه رسول از دنیا رفت برای امام است، اینجا ملک والیه، ملک ولی امر است. اینم یه قسم از منابع مالی حکومت بود. یه قسم دیگر هم ما اونجا بحث کردیم که یک اموری هست در اسلام که باید به مصالح عامه مسلمین صرف بشه، امام و ولی امر حق دارد که چون متصدی اداره امور کشور هست حق دارد که اینها رو تصرف داریش بکنه، چه اوقاف عامه از این سریه، اوقاف عامه، نه اینکه وقف شده باشد برای امام، اوقافی که برای مصالح عمومی مسلمینه. این امام و سرپرست حکومت اسلامی که همه امور مسلمان ها به دست او هست، اگر مصلحت دونست که درآمد این اوقاف رو زیر پوشش بگیره، الان هم همینطوره به هر حال زیر نظر ولی امره، یعنی ایشون که یک کسی رو به عنوان سرپرست سازمان اوقاف قرار داده، خود ولی امر است که اومده اوقاف رو به طور کلی، اوقاف کلی کشور رو زیر پوشش گرفته. البته اگر متولی خاص داشته باشه حق متولی خاص به حسب قانون هم و شرع باید رعایت بشه، و در این حال بالا سر همه اینها ولی امر است. حالا این هم یک سری از اموال بود که مجوز منابع مالی حکومت شمردید. به هر حال یکی از منابع مالی حکومت اراضی مفتوحه الوطن بود که ملک مسلمین است، اون تا در دست امام است. خب وقتی ملک مسلمین شد در دست امام است، هر کس بخواد تصرف کنه نمیتونه تصرف کنه، مگر اینکه خدا گفته باشه ببینید نداره. یا مسلمین چه قهرن اگر بخوایم مقتضی قاعده رو حساب کنیم، چون ملک مسلمین است در دست والیه، همون طور که عرض کردم به حسب روایت حماد بن عیسی والی است که این زمین رو اجاره میداد و درآمدش رو میگیرد و به جای خودش مصرف میکند و خمس و زکاتش رو میداد و بقیهش هم به سهم کشاورزا رو میپردازد. و
یعنی ملک مسلمینه ولی مسلمین حق دخالت نداره؟
چرا؟ مسلمین والیشونه؟
یعنی هر مسلمان؟
نه خیلی شخصی نیست، اینطور نیست، ملک عمومی.
یعنی ملک مسلمان هست من نمیتونم دخالت کنم؟
یعنی ملک مسلمان ها به معنای این که باید در مصالح مسلمین مصرف بشه، نه اینکه ارث ببرد کسی که من که هستم. به این فرض کنید که مثل یه ملک مشاهی که از پدرم به من ارث از دیگه وقتی مردم یا زنده هستم به ورثم برسه، نه اینطور نیست. مال مسلمان هاست، باقی موند به همون نحوی که بوده و دست ولی امر است. دلیل اینم که دست ولی امر است ادله است که من جمله همین روایت حماد بن عیسی است. روایت دیگر هم داریم که ول انفالو الال والی، تعبیر در روایت حماد بن عیسی همینه، انفال به والی و گذاره وقت کیفیتش هم ذکر میکنه، زمین رو به اینا اجاره میداد و سهمی ازشون میگیرد و اول وقتی درآمد پیدا کرد زکاتش رو برمیداره، بعد از این زکاتش برد و سهم کشاورزا رو میده و اون مقدار روش باقی مونه که سهم خود مسلمین هست، اونو در مصالح مسلم هست، این حسابش. و اگر اینجور شد، بنابراین اگر بخواد کسی تصرف بکنه مثلا حق تصرفش مشکل میشه. ولی از ما که بحث کردیم سوال کنید، میگیم که نه مشکل نمیشه، اقتضای قاعده اولی اینه، درسته. ولی همین ادله‌ای که از امام سوال میکند عن المعادن، معادن طلا و نقره و حدید و صفر و رصاص در کلمات امام بود یا کلام خود راوی بود به امام عرض کرده بود، روایت صحیح امام مسلم و صحیح حلبی، حضرت فرمود فیها الامر. بنابراین اینجا احتیاج به اذن امام داره و اگر ادله خمس عموم داره، که عموم داره، هر کس که معدن رو برداره باید خمس بده، کافر باشه مثال باشه فرمانه. حالا بقیهش فردا ان شاء الله دنبال میکنیم. ان شاء الله حالا بخیر.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف، خیلی ممنون که همراه هستید با برنامه‌های مورد علاقه خودتون در این رادیو. برنامه مبانی فقاهت رو که درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی به مدت 30 دقیقه برای شما عزیزان از رادیو معارف آماده پخش داریم، اجازه بدید که این برنامه رو هم با شما عزیزان بشنویم. آرزو میکنم که مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع بشه.
گر جلوه حسن را، گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
این جمله ز پرتو فقاهت داری،
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته‌ای،
کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی
الله الرحمن الرحیم.